شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد.
سلامت باش برده.
در چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 ادمی. 4 به 1 ادمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. شنوندگان عزیز، همراهان برنامه روستای ما، سلام بر شما. آرزوی ما تندرستی شماست هر جای ایران که هستید. اینجا روستای ماست، روستایی که به وسعت همه ایرانه. فرق نمی کنه شما کدوم روستا رو به ما معرفی کنید، همه روستاهای ایران برای ما جذاب و دیدنی هستن. برای همین دلمون میخواد از دورترین نقاط ایران شما به ما پیامک بدید و بگید ما به روستای شما سفر بکنیم از طریق سامانه پیامکی 30036 37. نوشته که سلام، من از شوش دانیال روستای شهید بهشتی با شما تماس میگیرم. خواهش میکنم پیگیر آب شیرین کن روستای ما باشید. 916-95-99. چشم. سلام، من سیروز شهبازیان هستم. روستای ما اسمش هست تازه آباد، جزء شهر قروه سنندجه. همه دامداران اینجا 10% گوشت استان رو دارن تهیه میکنن. حتما یه سر به این روستا بزنید. متاسفانه فاقد گاز و جاده هستیم. امروز میخواییم سفر کنیم به روستای پادروند اولیا، روستایی از توابع دهستان رومیانی شهرستان رومیشکان در استان لرستان ایران. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم، حتما لرستان رو میشناسید. جاذبه های گردشگری بسیار بسیار زیبایی داره. پادروند هم همینطور. خود شهرستان رومیشکان هم بسیار شهرستان زیبایی هست، تاریخی هست. به گفته بزرگان این منطقه، علت نامگذاری این منطقه به اسم رومیشکان این بوده که این منطقه محل شکست امپراتوری روم شرقی از امپراتوری ایران بوده. اگه جالبه اینم براتون بگم که رومشکان از دو کلمه روم و شکان تشکیل شده که کلمه روم به معنای امپراتوری روم شرقیه، شکان به معنی شکست و شکستنه، که اگه معنی این دو کلمه رو در کنار هم بذاریم جمله شکست امپراتوری روم شرقی به دست میاد. به همین خاطر هم بهش میگن رومشکان.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به استان لرستان خواهد بود. میخواییم در همراهی با شما سفری داشته باشیم به شهرستان رومشکان، بریم به بخش سوری و روستای پادروند اولیا. جناب آقای ستار سوری از اهالی محترم این روستا که در حوزه گاوداری مشغول به فعالیت هستن، قرار هست که هم روستا رو برای ما معرفی بکنن، از فعالیت‌های خودشون در روستا برامون بگن و از اقدامات بنیاد برکت در روستاشون برامون توضیحاتی ارائه بکنن. آقای سوری سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر باشه. عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون.
آقای سوری، روستاتون دقیقاً کجای لرستان قرار گرفته؟ بخواید به ما نشانی دقیق بگید.
روستای ما در واقع سمت رومشکان غربی هستش، نرسیده به شهرستان چقابن.
با چقدر جمعیت؟
والا هولوهوشش شاید بگم 200-250 نفر جمعیت.
250 نفر. عمده شغل مردم روستاتون چیه؟
عمده شغل مردممون کشاورزی و دامپروری هستش. البته شغلای دیگه، مغازه‌داری و رانندگی هم اونجا وجود داره. والا محصولات محلی مثل طالبی، گوجه، خیار، بعد عمده محصولات هم به صورت دیم هستش، گندم و جو.
دامداری چطور؟
خب جدیداً به همت دوستان بنیاد شغل دامداری رونق گرفته، مردم بیشتر به این سمت رو آور شدن و میتونیم بگیم بیشترشون تو این زمینه مشغول هست.
چه تحصیلاتی به شما دادن که میگین گاوداری رونق پیدا کرده؟
والا یه تحصیلات 30 میلیون تومانی در اختیار من قرار دادن که تونستم با 2 تا تلیسه آبستن شروع کنم که الحمدلله الان کارم واقعا خوب داره پیش میره و من خیلی راضی هستم از این دوستان.
کافادر. به اهالی دیگر روستا چطور؟
والا اون بقیه اهالی هم به همت دوستان این تحصیلات رو دریافت کردن و الان مشغول هستن خیلی ازشون و اونا هم تو زمینه دامداری و گاوداری تونستن پیشرفت‌هایی داشته باشن.
فقط در حوزه دامداری بنیاد برکت توی روستای شما سرمایه گذاری کرده و به حال جوانان وام ارائه کرده؟
عمده فعالیت بنیاد تو زمینه دامداری بوده تو سطح روستای ما. حالا میگن که تو زمینه های دیگه هم تسهیلات ارائه داده، ولی خب تو روستای ما بیشتر فعالیتش تو زمینه دامداری و گاوداری بوده و تسهیلاتی که به بنده دادن تو زمینه گاوداری بوده.
الان شما چند دست دام دارید؟
من از 2 تا تلیسه شروع کردم که الان تقریبا بعد از گذشت 1 سال شدن حدود 5 رست گاو شیری. تونستم جایگاه گاوداری رو بزرگتر بکنم، تونستم سالن شیردوش، سالن زایمان، کلن جایگاه رو بزرگترش کردم و تعداد گاو هم 5 تا شدن الان.
الان عمده درآمد شما از چه طریقی کسب میشه؟ از طریق فروش شیرشون؟
من هم از طریق فروش شیر درآمدزایی دارم، هم از طریق فروش گوساله.
خب کلن 5 تای دیگه.
ببینید بخوایم هر گاوی رو هلوش روزی 10 کیلو شیر محاسبه بکنیم، میشه روزی هلوش 40 کیلو، 50 کیلو. بعد از اون برم فروش گوساله هست، هر 6 ماه یه بار میتونی فروش داشته باشی، اونم به نحوی درآمدزایی میکنه.
متشکرم از شما جناب آقای ستار سوری از اهالی محترم روستای پادروند اولیا در بخش سوری شهرستان رمشگان استان لرستان که در خصوص فعالیت گاوداریشون و اقدامات بنیاد برکت در روستاشون برای ما توضیحاتی ارائه کردند.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقاً در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی. یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان رو پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستا.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا
روستای ماست.
دلهای مثل خورشید، قانون روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، امروز سفر ما به روستای پادروند در استان لرستان بود و در خصوص فعالیت‌های بنیاد برکت و به ویژه توسعه اشتغالی که در یه سری از روستاها داره اتفاق میفته میخواییم بیشتر با شما صحبت بکنیم. این شنونده عزیز ما و این هموطن خوب ما در روستای پادروند گفتن من با تحصیلات 30 میلیون تومانی که بنیاد برکت بهم داد تونستم دامداری رو اینجا احداث بکنم، گاو شیرده دارم، هم فروش شیر دارم، هم فروش گوساله دارم، شرایط خوبی دارم و بسیار راضی هستم و میخوام توسعه بدم اتفاقا گاوداری خودم رو. امروز در خدمت آقای دکتر رضا رازی‌زاده، معاون محترم توسعه اشتغال بنیاد برکت هستیم تا ببینیم بنیاد برکت چه کارهایی و چه اقداماتی رو در روستاها برای توسعه اشتغال انجام میده. آقای دکتر رضا رازی‌زاده سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روستای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همچنین سرکار خانم و همکاران ارجمند.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای دکتر رازی‌زاده. آقای دکتر ابتدا در خصوص اینکه روستاها رو چگونه شناسایی میکنید برای اینکه برید اقدامات اشتغال زایی در روستاها انجام بدید برای ما صحبت بکنید، بعد ببینیم اصلا بنیاد برکت کارش در روستاها چیه، چه اقداماتی رو غیر از اشتغال زایی انجام میده، آیا روستاهای خاص مد نظرش هست، مثلا جاهایی رو به عنوان پایلوت یا شهر نمونه یا روستای نمونه انتخاب میکنه یا شرایط دیگه‌ای باید داشته باشن.
بله، عرض کنم خدمت شما که بحث ورود بنیاد برکت به موضوع اشتغال روستایی به این شکل هست که ما برای اجرای طرح‌های اشتغال زایی یه سری مدل‌ها و الگوهایی رو طراحی کردیم. این الگوها حاصل مطالعات همکاران ما در بنیاد هست و بنیاد ستاد اجرایی فرمان حضرت ما که اومدن مطالعه کردن روش ها و مدل های مختلفی که قبلا در کشور اجرا شده، بررسی تطبیقی انجام دادن با کشورهایی که با ما تقریبا شرایط یکسان و مشابهی داشتن و نهایتا این الگوها طراحی شده و ما سه تا الگوی مدون منتشر شده داریم که تحت عنوان طرح آفتاب، طرح آسمان و طرح سحاب، که این سه تا یک به نوعی مکمل و تکمیل کننده هم هستن که ما مدل توسعه روستا رو از اجرای این طرح به دست میاریم.
بله،
ما تو بحث مدل بحث توسعه روستا مسلسل این که توسعه ابعاد مختلفی رو به نوعی بحثشو داره، ما منتها برای توسعه روستایی یک پیشران انتخاب کردیم، اون هم اشتغاله.
درسته،
این معنی که ما میگیم در روستا اگر هموطن روستایی ما دارای شغل مناسب باشه که بتونه درآمد مکفی از اون محل داشته باشه، قطعا روستا رو ترک نمی کنه و حتی دنبال توسعه کارش هم در همون محل زندگی خودش هست. لذا اشتغال رو ما به عنوان موتور پیشران توسعه قرار دادیم و بنیاد برکت میشه گفت که عمده فعالیتش در روستاها معطوف به ایجاد اشتغال هست.
بله،
که بله سوال فرمودید که چه کار دیگه هم، بله ما به صورت موردی و بنیاد برکت مستحضر این که تا الان 1500 مدرسه در کشور ساخته که عمدتاً در روستاها و مناطق محروم کشور بوده، یا تو بحثای زیربنایی و عمرانی هم یک کمکهایی رو انجام داده، منتها محوریت فعالیت بحث اشتغال هست.
بله،
سوال فهمه چجوری روستاها رو ما انتخاب میکنیم. حرف کردم چون مدل و طرح وجود داره برای موضوع، ما ضوابطی داریم برای انتخاب نقاط هدفمون.
درسته،
اولا انتخاب شهرستان که به چه شکلی ما شهرستان انتخاب میکنیم. یک اطلس محرومیت در بنیاد برکت طراحی شده، مطالعه و به نوعی تدوین شده که ما بر اساس 39 تا شاخص رتبه محرومیت شهرستان ها رو حتی در سطح بخش ما تدوین کردیم.
بله،
و ما از این اطلس بر اساس اون رنکینگ تو اطلس هست انتخاب میکنیم شهرامون رو. برای بس از ورود به شهرستان، خب انتخاب روستا باز برای این یه ضوابطی داریم در آیین‌نامه هامون که متفاوته. ما در آسمان یه ضوابطی داریم، توی آفتاب یه ضوابطی، در سحاب یه ضوابطی. من اشاره بکنم به ضوابطی که در سحاب پیش بینی شده، اینه که مثلا 75% روستاهای که ما می‌خوایم ورود کنیم میباید حداقل 50 خانوار داشته باشه.
درسته،
به این معنی که یک زیرساختای حداقلی اونجا وجود داشته باشه که ما میخوام بحث ایجاد طرح‌های اشتغال زایی رو دنبال میکنیم دیگه بحث زیرساختی اونجا مشکلی
آبی
برق اینایی نداشته باشه. لذا همش بر اساس دستورالعمل و چارچوبایی که در طرح پیش بینی شده این انتخاب انجام میشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. خب حالا با توجه به سفری که به روستای پادروند داشتیم در استان لرستان، بفرمایید حمایت‌های اشتغال زایی در حوزه دامپروری، مثل همین دوست عزیز ما که اومده بود یه گاوداری خیلی کوچیکی رو با تسهیلات 30 میلیون تومانی رو انداخته بود و علاوه بر این که اقتصاد خانوادگی خودش رو داشت میچرخون، کمک به اقتصاد خود روستا هم میکرد. حالا در حال توسعه گاوداریش بود، بعد دنبال صنایع تبدیلیش بود با اینکه گاوداری کوچیکی داشت. میخوام ببینم که حمایت هایی که تو این زمینه انجام میشه به ویژه در چه قالب هایی هست آقای دکتر، چه شرایطی رو فراهم میکنید برای روستاییان عزیز ما که بتونن مثلا یک دامداری کوچیک به ویژه از دام های اصلاح نژاد شده استفاده بکنن که صرفه اقتصادی هم براشون داشته باشه؟
بله، این هموطنمون که مشمول طرح شهاب ما در این روستا بوده، خب طرح شهاب ما یک دستورالعملی هست که 52 تا مرحله توش پیش بینی شده.
خب این طرح سحاب دقیقاً چی آقای مهندس؟
سحاب مخفف میشه سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت. چه این ما با این روش، با این مدلی که اجرا میکنیم، حالا یه کوتاه توضیح بدم که اصلا به چه شکلی پس از اون روستا با اون ضوابطی که عرض کردم انتخاب شد. تسهیلگر ما که به عنوان عامل بنیاد برکت در روستاها هست و در مناطق هدف ما، یکی از وظایفش اینه که پس از اینکه روستا تعیین شد بره یه گزارش شناختی از روستا تهیه بکنه. درسته. این گزارش شناخت خب اطلاعات مختلفی توش هست، از جمله اطلاعات جمعیتی و خانوار و اون بحث اطلاعات اقتصادی خانوارها و بحث اطلاعات محیطی که چقدر زمین کشاورزی داره، چقدر دام داره. منهایین نهایتا به این میرسه که مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اونجا رو شناسایی بکنه.
بله.
و این گزارش شناخت و اینا اشاره میکنه که مثلا روستای مورد نظر این ظرفیت‌ها رو داره. ما مفتنی بر اون ظرفیت‌ها یک زنجیره تأمین طراحی میکنیم اونجا. میگیم که بله اینجا الان 10 تا دامداری کوچیک هست، اگر ما مثلا 20 تا دیگه اجرا بکنیم 30 تا میشه. این ممکنه یک ایستگاه جمع‌آوری شیر لازم
باشه. بله آفرین.
این زنجیره رو ما طراحی میکنیم و تحصیل در مبتنی بر اون زنجیره که در کمیته توسعه اشتغال شهرستان هم تصویب میشه و در کارگروه توسعه اشتغال روستا به نوعی انجام میشه. ما در هر روستا یک کارگروه توسعه اشتغال هم طراحی کردیم که زیر نظر دهیار روستا فعالیت میکنه. اعضاش دهیار، تحصیلگر ما، به نوعی معتمدین، کارآفرینانی که احتمالا در روستا هستن. این معتمدین شامل مثلا معلمین هم هست چون خیلی تاثیرگذار هستن توی اون محیط اینا رو، یا امام جماعت روستا اینجا توی این کارگروه عضو هستن. و نهایتا مفتنی بر اون تصمیماتی که در کمیته توسعه اشتغال شهرستان گرفته شده. یعنی ما همین گزارش شناختمون رو حتما تطبیق میدیم با اسناد بالادستی هم. این که من شهرستان اشاره میکنم یعنی مطالعاتی که قبلا انجام شده و یه سری ضوابط و مقرراتی که دستگاه ها برای اون مناطق مشخص احتمالا پیش بینی کردن. یعنی ما حتما این گزارش شناخت تطبیق میدیم که نریم خارج از یا خلاف خط و مشی ها و سیاست هایی که کلان کشور طراحی شده اقدامی انجام بدیم.
آفرین. بله.
لذا این کارگروه توسعه اشتغال روستایی مجری همون مصوبات کمیته توسعه اشتغال شهرستان هست.
بله.
البته عرض کردم عامل اجرایش تسهیلگره، منتها اونا زیر نظر این کارگروه روستایی انجام میشه و ما مبتنی بر اون رسته ها رو مشخص میکنیم. این برادرمون که گاوداری رو اونجا ایجاد کردن مشمول طرح سحاب ما بوده و مبتنی بر اون گزارش شناخت این رسته به نوعی براشون ایجاد شده. و یه نکته خیلی به نوعی میخوام تاکید بکنم روش، ما توی این فرایندمون صرفا پرداخت تسهیلات نیست. عرض کردم 52 تا گام داره، یکی از گامهاش تأمین مالیه که یکی از روشهای این تأمین مالی تسهیلات بانکیه. یعنی روشهای دیگه هم هست که امکان داره اون فرد نیاز به یه آموزش داشته باشه.
بله.
ما از طریق آموزشی که به ایشون میدیم و توانمندسازی که اتفاق میفته، موقعی کسب و کاری رو را بندازه. لذا تو این مراحل سحاب ما عرض کردم شناخت هست، بعد تعیین یه طراحی زنجیره تأمین و تولید، بعد تهیه طرح کسب و کار. ما همین که دامداری که ایشون میفرمان راه انداختن، ما یک تقریبا میشه گفت افس براش تهیه کردیم که این که دقیقا این در مقیاس خرد چقدر این تحصیلات بهره داره،
آفرین،
اینا قرضال حسن است، چقدر عایدی براش داره، پس از دستگاهش چقدر عایدی نقدی براش خواهد داشت. مفتنی بر اون میاد تر راه اندازی میشه و اگر آموزشی نیاز داشته باشه اون فرد ما از طریق دستگاه زیرفت، اگر بحث دامداری خب ما میریم سراغ اداره جهاد، مرکز آموزش، اینا به ما کمک میکنن، این انجام میشه. و نهایتا برای استاندارد کردن کسب و کارامون یک مدلی طراحی کردیم، یعنی یک کتابچه های تدوین و طراحی و چاپ شده به نام مهتاب.
آها، حالا اتفاقا در خصوص این میخواستم ازتون بپرسم، همین مدل مهتاب رو انشاءالله تو برنامه بعدی دربارش مفصل صحبت بکنیم. آقای دکتر دست شما درد نکنه. جناب آقای دکتر رضا رازی‌زاده، معاون محترم توسعه اشتغال بنیاد برکت، با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خداحافظ.
شنوندگان عزیز ارجمند، امروز سفرمون به روستای پادروند اولیا بود، روستایی از توابع دهستان رومیانی شهرستان رومشکان استان لرستان. امیدوارم که در سفر به این روستا به شما هم خوش گذشته باشه. به طرح اشتغال زایی خیلی خوبی در روستا راه اندازی شده بود. آرزو میکنم این طرح توسعه پیدا بکنه. به ما پیامک بزنید به سامانه 30,036,37، حتما خواهیم خوند در برنامه روستای ما. اسم روستاتون رو بگید، منطقتون رو معرفی کنید، ما بهتون زنگ میزنیم. اگه مشکلی هم در روستا داشتید عنوان بفرمایید. خدا یار و نگهدار شما.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.